این استدلال را از ناحیه اوصاف جسم و جسد مطرح می فرمایند که اگر بخواهد نفس مجرد از جسم و جسد نباشه بلکه مادی باشه و عین همین جسم باشه، این مشکل پیش میاد که پس هر کسی جسمش صحیح تر به تعبیر عبارت ایشون و جسه او بزرگتر و تنومندتر باشه، باید انسانیتش بیشتر باشه، عقل و خردش بیشتر باشه، و حال این که میبینیم اینطور نیست. اگر انسانیت و مقام نفس انسان همین بدن باشه، کمالات بدن به عنوان کمالات نفس پس باید مطرح باشه. انسانی که سالم تر است انسان تر باشد از کسی که سالم نیست، مثلا مریضه، و انسانی که دست و پایش اعضا و جوارحش کامله باید انسان تر باشد از کسی که اعضا و جوارحش احیانا بر اثر حوادثی قطع شده باشه و امثال اینها، یا کسی که حجیم تره، چاقه، قوی تره از جنبه جسمی، مثلا باید انسان تر باشه از کسی که لاغر تره، و امثال این تعبیراتی که عنایت می فرمایید. و حال این که می بینیم که نخیر، چه بسا کسانی که لاغر ترن اما انسان ترن، چه بسا کسی چشم نداشته باشه، گوش نداشته باشه، اعضا و جواره ظاهری ایشون کامل نباشه، اما از دیگری که از جنبه جسمی اینها رو دارد این انسان تر باشه. پس معلوم میشه که انسانیت و نفس انسان به جسم و این بدن نیست. اون وقت این مطلب را یه مقداری بیشتر ادامه میدهند که به تعبیر مرحوم جناب شیخ اجل سعدی که به قامت مهتر، به قیمت بهتر باشه، که از جنبه جسمی هرچه انسان قوی تر و بهتر باشه قیمت بیشتری داشته باشه. اینها را حذف کردن خیلی سخت نیست. به دو تا سه تا سطر میرسیم، بعد عنایت داشته باشید که اینها گرچه به ظاهر راحت است و ساده است، اما مبانی خوبی میشه برای مباحث سنگین معاد. میفرمایند به این که چون نفس از عالم جسم نیست، به تقطیع اجزای بدن قطعه نمیگردد و اصلا دست هیچ آلت جسمانی به دو نمیرسد، نه شمشیر و تیر به او اصابت می کنند و نه آب و آتش به او کارگر می شود، نه طعمه پرنده می شود و نه لغمه درنده. این بحث رو عنایت بفرمایید که عرض کردیم بحث تجرد نفس مبنا و اصل و پایه خوبی است برای بحث معاد و بحث قیامت، و این رو هم باید بدانیم که هیچ موقع انسان خوراک هیچ موجودی نمی شود تا اینکه شبهه آکل و معکول پیش بیاد. حیوان به ماه و حیوان خوراک انسان نمیشه. جماد به ماه و جماد از جنبه کمالات جمادیش خوراک انسان و حیوان نمیشه، بلکه جسم جماده که خوراک جسم انسان و حیوان میشه و جسم حیوان است که خوراک جسم انسان میشود و جسم انسان است که خوراک مثلا مور و ملخ و حیوانات درنده و امثال اینها میشه. انسان را هیچ موجودی نمیتواند بخورد بیاشامد. روی این اساس که حقیقت انسان اگر بخواد جسم باشه پس باید اگر کسی مرده و بدن او را حیوانی خورده پس باید بشه آقا بشه مثلا اون حیوان، ولی اینکه اینطور نیست. از اینجا بحث معاد و قیامت خیلی اساسی و پیریزی خوبی میشه که انسان از بین نمیره، چون نفس ناطق مجرد است و فوق عالم طبیعت و غیر از این جسم و بدن است. البته غیری که مقداری حرف شنیدیم، باز حرفایی هم داریم، نه به معنای غیر دوئیت، بلکه بدن مرتبه نازل نفس باشه. چون انسان غیر بدن است باقی و برقراره، ولذا قیامت دارد، بهشت و جهنم دارد، احوالات در قبر دارد و امثال اینها. و این قبر ظاهری رو هم عنایت می فرمایید که این قبر انسان نیست، این قبر جسمه. و انسان و نفس در این استدلال ها و ادله عنایت فرمودید که غیر از بدنه. اگر بدن غیر از نفسه پس قبر بدن هم غیر از قبر نفس می شود، که قبر ظاهری مادی این چنانی این می شود قبر بدن انسان، این قبر فلانی نیست. که مثلا میریم جهت فاتح و امثال اینها، منتها به تعبیر مرحوم جناب محقق میر داماد، این که میریم اهل قبور کنار قبرها منشینیم، فاتحه میگیم و امثال اینها، دعاها، خیرات و کارهایی که برای افرادی که از این نشأه رخت بربستن انجام میدهیم، این کنار قبر رفتنها جهت این است که نفس روی شدت عادتی که نسبت به این مرتبه نازلش به نام بدن پیدا کرده بود، هنوز علاقه خودش را نسبت به این موتن، این بدن، این شأنی از شؤونش مطلقا قطع نکرده. از این جهت آدم کنار قبر می رود و می خواهد که مثلا از صاحب قبر چیزی عائدش بشه یا از ناحیه ایشون چیزی عائد ایشون بشه. این روی ارتباطی است که نفس میت به این قبر و به این بدن دارد. از این معنا هست که کنار قبر می رویم و اهل قبور می رویم. مثلا به لا وقتی ادله اقامه شد که نفس غیر از بدن است و این بدن هم مرتبه نازله نفسه، و به تعبیری هم دیگه وقتی این بدن از نفس جدا شد، نفس تعلقش را از این بدن قطع کرد، دیگه نمی فرمایید این بدن بدن این نفسه. بدن در صورتی بدن نفسی که نفس بهش تعلق داشته باشه. اگر قطع تعلق نفس از بدن بشود دیگه بدن این نفس نیست. و این که میگیم این بدن رو یه حیوانی جانوری بخورد، شبهه آکل و معکول پیش میاد، میشود بدن اون آقا، بدن این نفس نشده بدن اون مثلا حیوان. برای اینکه این بدن دیگه قطع تعلق با نفس کرده، دیگه بدن نیست، یک جسمه، یک موجودیه، یک جمادیه، یه چیزی گرفته اینجا تو قبر افتاده. این روی این که نفس بهش علاقه ندارد قطع تعلق کرد، دیگه بدن نفس نیست، مثلا لفظ بدن بودن از سرش گرفته میشه. و بحث معاد جسمانی حقه، هیچ کس شکی هم نداره. تصریح قرآن کریم، ما باید به سر حرف معاد جسمانی رسید که چه میخواهند. غرض که چون نفس از عالم جسم نیست، به تقطیع اجزای بدن قطع هم نمیشه. میشه الان بگیم این بدن رو با یک تبری، با یک چاقوی قریز ریزش بکنن قطع، بگیم که این آقا قطع شده دیگه، این آقا تمام حقیقت وجودی نفسانیش الان شده خوراک مثلا این حیوان، اینطور نباشه. این دو سه سطح را که در برهان ذکر شده زمینه بگیرید برای مباحث برزخ، عالم قیامت و بحث بهشت جهنم و امثال این حرفایی هم که داریم، که این به تعبیر شریفشون و اصلا دست هیچ حالت جسمانی به اون نمیرسه مطلقا. موجودی در نشأه طبیعت بخواهد جسم او، دست او، آلات و ادوات مادی او بخواهد بگوید من به روح او و حقیقت این آقا رسیدم، این امکان نداره. برای اینکه اون چرا که او دارد جسمانیه و اون چرا که حقیقت این آغاز غیر از بدن و جسم و جسمانیاته، پس دست هیچ آلت جسمانی بهش نمیرسه و به تعبیر شریف نه شمشیر و تیر به او اصابت میکنه و نه آب و آتش به او کارگر میشود. پس آقا تیر نخورده، آقا ترکش خونپاره نخورده در جبهه، بدن خورده. تیر و ترکش به شخص، به حقیقت او اصابت نمی کنن، بلکه به بدن اصابت کرده. فقط روی همین اساس که این تیر ترکش آمده بدن را به عنوان آلت نفس بودن از کار انداخته، همین مقدار جای نگرانی باقی مونده. مثل این که آدم تبر برداره، این بیل را به دست بیل رو بگیره، مثلا ریز ریز بکنه، فلان بکنه، دیگه این بیل رو آقا نتونه باش مثلا باقی رو بکنه، جایی رو زیر رو کنه، همین اندازه. پس آقا تیر نمیخوره، شخص و انسان تیر نمیخوره، خمپاره نمیخوره، ترکش نمیخوره و نیروی دشمن هرگز با جناب عالی کار نداره. فقط تنها چیزی که هست گاهی جسم مثلا از این میدان به عنوان آلت بودن از دست میره. آلت از دست رفته، آقا از دست نرفته. و بر همین اساسی که بحث ثواب و عقاب مطرحه، بحث جزا مطرحه، و الا اگر بخواد نفس با از بین رفتن بدن اون هم تخطی بشه، از بین بره، دیگه جزا به چی تعلق بگیره؟ ثواب و عقاب به چی تعلق بگیره؟ میبینیم که نمیپذیریم. بعد میفرماید به این که از باب این که این جسم عین نفس نیست و نفس عین این بدن نیست، خواب رو به عنوان مثال ملاحظه میفرمایید که مثال آوردن. انسان خواب میبیند که سرش از بدن جدا شده و با این وجود با چشم خود هم باز داره میبینه. خیلی پیش میاد در خواب، بله، میبینه تمام اعضا و جواره ایشون همه توسط یک کسی قطع قطع شده و خودش هم دارد نگاه میکند اعضا و جوارهش این طرف اون طرف ریخت پاشیده. حتی حالا چون سر جزء اعضای رئیس است، سر رو مثال آوردن. یه وقتی خب آدم میاد در نشأه ظاهری هم آدم دستش قطع میشه، میشینه او رو نگاه میکنه. حالا در نشأه باطنی میبینه سرش قطع شده، با این حال خودش نظارگر هم هست که بله قطع شدن سرش رو داره میبینه. این نشون میدهد که پس نفس غیر از این بدنه که گاهی با این بدن کار میکنه، گاهی هم با اون بدن. که حالا چه عجب، گاهی اون بدن مثالی رو هم در نشأه خواب قطع قطع میبیند. چون اونی رو که در خواب قطع قطع میبیند که بدن مادی که نیست، که اون هم بدن مثالیه دیگه. میبیند با کسی درگیر شده، دشمن خونپاره زده، آمده بدنش قطع قطع شده و از خوابم بیدار میشه، میگه آه بله این طوری بودیم، و اعضا و جواره در هم ریخته را هم خودش دارد میبیند. و اون هم جسم مثالیش هم تازه است، جسم مادی نیست. چون این جسم مادی که در رخت خواب، این که قطع قطع نشده، که اونی که سرش از بدنش جدا شده اون جسم دیگره. در این حال میبینید با همون سری که از بدن جدا شده با چشم همون سر دارد میبیند که اعضایش از هم دیگر متفرق شدن. خیلی عجیب است انسان. خیلی خوب، بعد فرمودن که و شاید اشخاصی بوده باشند که در بیداری خلع بدن میکنند و با چشم خود میبینند که از بدن خود منخلع شدن و بدن را در کنار افتاده میبینن. در این حال با کدام چشم میبینن؟ هست اون اول جلد دوم 1001 نکته ملاحظه فرمودید، مرحوم جناب علامه طباطبایی فرمود که سوره سات را بعد از نماز عشاء دو رکعت نماز به عنوان نافله نماز عشاء خونده میشه دیگه، نشسته سوره سات رو فرمودن قرائت بشه خیلی خوبه و مرحوم جناب علامه طباطبایی میفرماید در مسجد سهل گویا مشغول بودیم به این نماز به سوره به قرائت سوره سات و یه وقتی دیدیم که از بدن جدا شدیم همینجور داریم میریم به طرف آسمان، اون بدن گرفته همونجا مشغول کارشه و ما هم رفتیم تا یه جای افق اعلا خیلی بالا از دور، بله از دورا دور این بدن رو و دوباره مراجعت فرمودن به بدن متصل شدن. برای افرادی هم پیش میاد، آقای اومده بود و همین روش رو برای خودش نقل میکرد که نماز داشت میخون، وسط نماز یه وقتی دید که دیگه از بدن منخلع شده، خلع بدن کرده و داره بالا میره. حالا دیگه به توسع سعی وجودی افراد و اشخاصی که تا چه مقدار در این کار موفق باشن و شاید اشخاصی بوده باشند که در بیداری خلع بدن می کنن و با چشم خود می بینن که از بدن خود منخلع هم شدن. خب الان این آقایی که در حین نماز این حال بهش دست داده، جناب علامه طباطبایی دارد می رود، بدن که اونجاست که اون چشم ظاهریش هم که تا همون بدن نسبه، اونجا دیدبان بدن هست در اون بالای بله قله و در اون بالای دکل دیدبانی بدنش، چشمش اونجا نصب داره دیدبانی میکنه که بله اون که اونجاست، بدنم که الان اونجا تو داخل مسجده، ایشون داره میره به طرف آسمان در یک افق اعلا، باز هم میبیند همین بدن را. این با کدوم چشم میبینه، با کدوم آلات و ادوات؟ که در رساله شریف صد کلمه در معرفت نفس در یکی از اون کلمات فرمودن که کمال نفس انسان، کمال عقلانی نفس انسان به این است که انسان کار بکند اما نبا این آلات مادی، ببینه اما نبا این چشم، بشنوه نبا این گوش، با دست بکند بیل بزنه اما نبا این دست، با دست در رو و قلعه خیبر رو از جا بکنه و 40 زر و زراع دور کنه، اما با این حال ولی این دست ظاهری هم به این در قلعه خیبر هم نرسه که والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قوت روحانیه. که من اصلا با اینها که در اونجا فرمودم که این کمال انسان است، کمال عقلی که تمام کارها را انجام بدهد بدون آلات و ادوات مادی، ببینه اما نبا چشم، این چشم ظاهری نخیر، بشنود نبا این، زمین را با یک نگاه، با یک بله توجه نفس، توجه نفس زمین را بارور کنه، کشاورزی کنه، اما هرگز توش بیل نبرده، موتور نبرده، شخم هم نزده، آبیاری هم نکرده، مثلا مثل دیگر کشاورزها تخم ریزی نکرده، بد نشاکاری نکرده، وجین نکرده، 6 ماه بهار تا پاییز نگذشته، بلکه با توجه نفس زمین بارور شده، میبینید کشاورزیش هم کرده، با یک توجه، با یک تصور، با یک عنایت کار انجام میشه اما بدون آلات و ادوات جسمانی و بدون این که نه اینکه زمان مطابق نشئه طبیعته، اگر میخواد با این دست باغ رو با بیل بکنه مثلا 1 ساعت طول میکشه، 10 ساعت طول میکشه، 1 ماه طول میکشه، اما چون با این دست کار انجام نمیدهد طی زمان میشه کاری رو که دیگری باید 6 ماه انجام بده با توجه نفس در یک آن انجام میشه و میبینید که راه هم داره میشه. کمال نفس انسانی به اینه، تا به این کمال نرسیده است هنوز در گرفتاری این بدن مونده ایه. ولذا جناب مرحوم شیخ اشراق جوان 34 ساله میفرماید که حکیم فیلسوف کسی است که هر موقع اراده کرد این بدن رو از خودش خلق کنه، این بدن از بدن خلع بشه، از بدن جدا بشه، هر موقع اراده کرد در خوابیدن علام سین جناب علی اراده میکنی که بخوابی، این خودش هم یک نوع خلع بدنه، بدن رو خلع میکند و شروع میکند با آلات و ادوات باطنی خودش مشغول میشه به کار کردن. حالا یکی قوی بشه، همینطور که من و شما مثلا میخوام 10 دقیقه تا به خواب بریم این بدن رو از خودمون خلع کنیم، نفس از بدن آزاد بشه، با بدن مثالیش مشغول کار بشه، دیگری اون قوت رو داشته باشه در حال راه رفتن این کار رو کنه، در حال نشستن این کار کنه، تو جمع باشه و این کار کنه. ولی همینطور راه داره که یه بزرگواری برای بنده نقل می‌فرمودن که یه وقتی من خدمت یک آقای بزرگ مردی مشرف شدم، بعد دیدم که ایشون تو این بدن نیست که اینجا الان پیش ما نشسته و داره با ما حرف میزنه، ایشون اصلا اینجا نیست، یه بدن اینجا با ما نشسته مشغول حرف زدن هست، داره مثلا با هم میگیم میخندیم چه میکنیم فلان، اما آقا اینجا نیست، ایشون جای دیگره، این بدن داره با ما حرف میزنه. اینطوری خلق بدن. مرحوم جناب شیخ اشراق میفرماید کسی تا به این مقام نرسد فیلسوف نیست. فیلسوف کسی است که این کار داشته باشه. روی این اساس است که جناب فارابی فرمودن فیلسوف امام معصومه. بله، امام معصوم میتوند خلع بدن بکنه. قضیه دفن کردن جناب امام سید الشهدا سلام الله علیه توسط امام زین العابدین از مصادیق بارز این بحث میشه. کاری نداره که باشه این بدن در حال رفتن به سوی کوفه و شام باشه، اما آقا خلع بدن کرده مشغول کار دیگره، و نه یک مورد، هزاران مورد. اون کاری نداره که اینها. الحمدلله با این حرفایی که شنیدید دیگه این گونه از بحثا رو حل کردن کار سنگینی نیست. بله، نیازی نیست که حالا آقا بنده آقا چون خودم رو میبینیم مثلا عرضه اون رو نداریم که اینجا نشستیم 10 جای دیگر بنشینیم، 1000 جای دیگر هم باشیم. بله، حالا وقتی به این گونه روایات در قضایای عاشورا که میرسیم میگیم آخه چجوری، آخه ایشون که در حال اسیری به طرف کوفه بود که یا باید این همه آقایون آخوندا دروغ بگن که این همه به اسیری، یا مثلا باید اون یکی دروغ باشه. نه خیر آقا، هیچ کدومش هم دروغ نباشه، هم اون حق هم اینه که خلع بدن میکنن. تازه اون که امام معصومه، حالا این که اینها که چیزی نیست که اینو یه عوام الناس هم یه وقت برش پیش میاد توجه هم نداره، نه سیر و سلوک عملی داره، نه این آقایی که برای بنده هم نقل میکرد نه تو این وادی ها بود، همینجور یه دار برش پیش آمده مثلا یه بار. حالا اون یکی که براش عادت شده و ما فوق این نشعه است هر موقع اراده بکند هست، برای این آقا هم که ضعیف و نفسه نه هر موقع اراده بکنه نیست، احیانا یه باری هم پیش آمده. غرض اینها که برای افراد رعیت شأن امام معصوم و انسان کامل عجل تازه از این حرف هاست که ما بگیم تیل ارض و تیل زمان و تیل چه و امثال اینا. اینا که مال افراد و آهاد رعیت، اینها از شأن ائمه معصومین گرچه کمال هست، اما از اونها اینها رو به عنوان معرفی اونها معرفی قرار نمیدیم، اونا حرفشون فوق از این. و روی همین اساس بحث شفاعت را هم دقت بفرمایی. درست است که فرمودن خروج از قوه به فعل حرکت، وقتی انسان از قوه به استعداد به فعلیت رسیده دیگه رجوع از فعلیت به قوه محاله. درسته، در فلسفه فرمودن حقه. خب اگر اینه، موجو آقایانی که از نشأه طبیعت به طرف عالم مثال رفته اند، اینها از قوه به طرف فعلیت رفتن، و چجوری باز بر میگردن؟ عنایت داشته باشید که بعد همین بحث میشه مبنایش. نفس مجرده، نفس غیر از این بدن، وقتی نفس غیر از این بدن شده با این بدن در سیر استکمالی از قوه به کمال میرسه، میشود کامل. وقتی که کامل شد قبلا تعلق تک استکمالی داشت، اونجایی که تعلق استکمالی باشه از ضعف به سوی کمال، از نقص به سوی کمال میرود، از قوه به فعلیت میرسد. دیگه دوباره بخواد از فعلیت برگردد به قوه به تعلق استکمالی، این مهم، این محال. اما از نقص به کمال میرسه، از قوه به فعلیت میرسه، دوباره از فعلیت برمیگردد به تعلق تکمیلی، این مانعی نداره. منتها دست همگان بر نمیاد تعلق تکمیلی بکنن. اونهایی که به این مقام شامخ رسیدن که با اراده ظهور پیدا بکنن در عوالم وجودی، اونها دم به دم در تمام عوالم وجودی ظهور و حضور دارن. الان هم دم به دم حضور دارن. یک کسی بیفته تو چاله بگه یا ابوالفضل، آقا بیاد دستشو بگیره بیاد بالا. نفرماد یک کسی آقا ابوالفضل دست ندن، دست دست مادی خلع شده. مگر جناب علی در خواب یک کسی جزا بزا میزنه اینو از چاله نجاتش میدی از دریا، بعد میفرمایی که دیشب فلانی رو خواب دیدم تو دریا افتاد، از دریا درش آوردم، شما با کدوم دست در آوردید؟ این که اینجا تو داخل رختخواب افتاده بود، اون دست کدوم دسته؟ اینها ظهور کمل در عوالم میشه و ظهور کملین در عوالم زیر سر تجرد نفس ناطقه است. چون نفس مجرده است، از بدن جداست و به کمال عقلانی میرسه که بدون بدن کار انجام میدهد، بله دست فقیر را، دست عاجز را بگیره درش بیاره بدون این دست مادی. اینجا تو خونش نشسته است، فلون آقا در فلون نقطه از زمین جزع و زع میزنه، این آقا اینجا نشسته بدون این که این بدنش تکونم بخوره، مثلا با بنده و شما بشینه حرفم بزنه، اما در این حال منخلع هم باشه، اون آقا را از فلون نقطه هم درش بیاره. اینا مانعی نداره، اینها همه زیر سر قوه نفس است که در مقام عقلانی به کمال عقلی میرسد، بدون آلاف و ادوات کار انجام میده. اینها الان حرفای ساده است، اما مبانی اصیلی میشه انشالله برای حل کردن مسائل علمی سنگین. قضایای این گونه خیلی داریم. حالا شبیه اون روایتی که عصر عاشورا تمام شهدا بلند شدن و مثلا سفره پهن کردن در کربلا و همه ارتزاق کردن و امام صادق سلام الله علیه هم اینو می فرماید، اینها چطوره و اون چطوره که سر بریده مثلا بالای نیزه قرآن بخونه، اونها چطوره؟ و اینها هنوز حرف سنگین تر میشه. نه تنها از بدن منخلع میشن، بلکه با این که اعضا و جواره بدن از همدیگر جدا شدن، باز میشه با همین اعضا و جواره هم کار کرد. یه وقتی میگیم که از بدن خلع میشه، با یک دست دیگری کار میکنه، یه وقتی نه، سر بریده شده، بدنم جدا شده، اعضا و جواره رو هم قطعه کردن، همه رو از تازان کردن، له کردن، اما در این حال سر بریده جدا شده از بدن هم حرف بزن، قرآنشو بخونه، حرفشو بزن، هم خلع بدن میشه، همون کسی که در حالی که نشسته است این بدن رو خلع کرده، خودش رفته جاهای دیگر، پس چطور با این بدن نشسته با داره با مهمانش هم حرف میزنه، داره گهدش هم میگیره، داره خاطره هم نقل میکنه، و چه عجب، خاطرش هم نقل میکنه، میگه اونجا رفتیم، اینجا مثلا ما و شما 50 نفر 100 نفر بریم پیشش بنشینیم، ایشون داره برای ما خاطره میگه، در باره برای ما حرف میزنه، فلونجا فلان، اما نه، این بدن خلع شده باشه، آقا جای دیگر باشه، فرد جای دیگر باشه، مشغول کارهای دیگر هم باشه، اما با این بدنی هم که در اینجا الان ازش منخلع هم شده، با این حرف هم بزنه. ولی اینها، پس عزیزان من، این درست معرفت نفس ریشه میشه برای این حرفا، این بحثا. بلطف شاید اشخاصی بوده باشن که در بیداری خلع بدن میکنن. حالا اجازه بفرمایید که از این یک جمله رد بشیم. حرفایی در اینجا نهفته شده که چطور، راهش چیه، چگونه، همه راه داره ایشون. و با چشم خود میبینم که از بدن خود منخلع شدم و بدن رو در کنار افتاده میبینم. در این حال با کدوم چشم میبینه؟ بدن افتاده است، اما میبینه که باز بدنم افتاده و میبینه که از بدنم جدا شده. بله، دیگران هم این رو میبینن، دیگران هم او رو میبینن، مثل طایفه بنی اسد، آقا ما امام سجاد آمده و فلان و شهدا رو دفن کردیم و بعد تا رسید به جسد امام سید و شهدا سالار و شهیدان، آقا فرمود چه اینو همم هم باشه، بنی اسد هم اینجا باشم، ایشون با این بدن اینجا مشغول باشه و اونها هم بگم که ما امام زین العابدین داریم در کوفه به اسیری میم. پس معلوم است اینا امام زین العابدین رو به اسیری نبردن، بدن رو داشته میبردن. حضرت زینب به اسیری کشته نشده، مثلا به طور کلی بحث عوض شده، نه هیچکی به اسیری رفته نه هیچ کسی هم کشته شده. اونی که بود بدن، این بدن به اسیری رفته، اون بدن هم اونجا اعضا و جوارش از هم دیگر جدا شد. نه صاحبان این بدن شهید شدن و نه صاحبان اون بدن اسیر شدن. و اگر بخواهید بفرماییدم شهید شدن به اون معنای لطیفی که جناب شارع قیصری در فسوس فرمودن، اون معنای خوبیه. بله شهید به این معناست که کسی چشمش بینا بشه و ملکوت عالم رو ببینه، این خوبه، این شهید میشه، این شهادته. نه این پس نه امام حسین شهید شده طبق این بحث و نه مثلا ساروان، فرض کن که به دست آقا، به حال اون که درست دست آقا رو بریده، مثلا سر آقا رو بریدن، بدن آقا رو زیر امام حسین زیر سم اصل نبردن، اون زیر سم نمیره، اون نه مورد تیر و شمشیر قرار میگیره و نه با آب و آتش بله در او کارگر میشه و نه لقمه و طعمه پرنده و درنده، هیچی نمیشه. پس این آقا رو درنده نخورده. اینطوری حالا چه عجب که حضرت هم در اون خطبه مبارکشون در مکه فرمودن که من دارم میروم به سوی جایی که عده گرگان درنده گرسنه آمادن که بدرن و شکمهاشون رو پر کنن. اونها امام حسین رو ندریدن، بدن دریدن. اینها هم حضرت زینب و امام زین العابدین رو به اسیری نبردن، بدن رو به اسیری بردن. فلذا میبینید که براشون خیلی حرف روشن راحته، در این حال اون سختی ها هم درست. بله دیگه باشه، سختی هایی که کشیده شد بر اساس اون بدن مادی و طبیعیه، سختی هست، رنج هست. اونها آمدن بدن رو زنجیر کردن، دست ها رو زنجیر کردن، پاها رو کنده بستن، اینا همه درسته، گردن ها رو زنجیر کردن، چه کردن، همه اینها درست، این دردها باشه، رنجها باشه، اما در این حال شخص از همه اینها مبرا هم باشه. شخص در این شأنی از شؤونش به نام بدن مادی تمام رنجها و مصیبتها رو تحمل میکنه و با اون بدن مثالی خودش در این حالی که اینجا داره رنج میبره و میره، در این حال بره کربلا اونجا بدنها رو هم دفن کنه. و اینها هست عزیزان من. تا بعد بالاتر از اینها کم کم ببینیم که اون حرفایی که مثلا حضرت داشتن از مدینه، از مکه تشریف می بردن، مقداری خاک دادن به ام سلمه که هر موقع این خاک رنگش برگشته، تأثیر ببینیم نفس در نظام هستی و تکوین چقدر شدید و قوی میشه که همین طوری که الان آدمی خجالت بکشه رنگش چه میشه، بترسه رنگش زرد میشه، همون طوری که نفس در مقام ترسیدن بدن رو منفعل میکنه، بدن زرد میشه، نفس اونچنان شدت در تأثیر داشته باشه که خاکی، مقدار خاکی در مدینه اونجا منفعل بشه، اینجا بدن به خون آلوده شده، اونجا خاک رنگین بشه. اینا راه داره؟ البته که راه داره. همم حرفه، همم زیر سر نفس ناطقه است. تأثیر نفس است در نظام هستی. حالا خصوصا هرچه نفس قوی تر باشه، سعه وجودیش بیشتره، عوالم وجودی بیشتری رو طی میکنه و حقایق بیشتری از اون منفعل میشوند. مثل این که الان این بچه، این کودک هرچی که قوی تر میشه، اعضا و جواره بیشتری از اون منفعل میشن. مثلا قوی تر شده چشمش میبینه، قوی تر شده گوشش میشنوه، قوی تر شده مثلا فرض بفرمایید که زبانش به حرف آمده، قوی تر شده پایش به راه رفتن وادار شده، قوی تر شده چه. با اینکه شخص همون شخصه، هر چه سعه وجودیش بیشتر بشه، اولات و ادوات بیشتری در تحت تسخیر نفس او مسخر میشوند و کار انجام میدهند. حالا اگر نفسی قوی تر بشه تا جای این که کل عوالم وجودی همه بشه جزء اعضا و جواره بدن، یعنی نفس ناطقه او، که کل عالم میشود بدن او. همینطور که این بدن در مرتبه نازله برای ماها افراد متعارف اگر بترسی منفعل میشه، نظام هستی هم که بدن انسان کامله از حالات او، از احوالات نفس ناطقه انسان کامل منفعل بشه و نفس تأثیر داشته باشه در تمام موجودات نظام هستی. اینها همه درسته انشاءالله با بحثایی که داریم درست میشه. خب خیلی، از اینجا از صفحه 236 بعد از این تبیین این استدلال می‌فرمایند: حال که دانسته شد تفاضل نفوس به بزرگی جسه و حسن صورت و صحت اندام نیست، بلکه از جهت جوهر ذات و افعال و اخلاق و خواص و تصورات اونهاست، پس با این جسه‌ها و بدن‌های انسان‌ها و حیوان‌ها جوهر دیگری است به نام نفس که فاعل و محرک اونهاست، زیرا جسم به تنهایی فاعل نیست و عرض نیست به طریق اولا. خب این مقدار حرفی که الان در دو سه ساعت پیاده شده، این هم خیلی از جنبه بحثی کار میخواد. این فعلا ما به یک جوهری رسیدیم، به یک حقیقتی رسیدیم که این حقیقت به نام نفس ناطقه است. این حقیقت نه عرض است و نه جسمه. الان روش درس و استدلال جوری است که اول تجرد نفس از بدن ثابت شده، بعد در این راستا به دنبال این هستیم که ببینیم آیا نفس جوهر است یا عرض، جوهر مجرده یا عرض. در نشأه طبیعت اعراض مطرحه، اما در نشأه عالم مجرد دیگه ما اعراض نداریم. عرض به معنای فلسفی. یه مقداری وارد این بحث میشیم و تا انشاءالله ادامه بحث رو ادامه بدیم جلسه بعدی. اصطلاح جوهر و عرض در فلسفه غیر از اصطلاح جوهر و عرض است در عرفان. در عرفان حق را، حقیقت وجود را به عنوان منتها نه هویت مطلقه، اصطلاح وجود ساریه را که ازش تعبیر می‌فرمایند به صادر اول، اون صادر اول را می‌فرمایند به اینکه جوهره و تمام موجودات نظام هستی از عقل اول تا هیولای اولای نشأه طبیعت همه را می‌فرمایند اعراض این جوهر، که بعد اونجا حرفایی دارند و انشاءالله به وقتش میرسیم اون حرفا رو هم پیاده بکنیم. اما در فلسفه جوهر و عرضی مطرحه که ازش تعبیر میکنن به مقولات تس یا مقولات عشق، مقوله های دهگانه، که این مقوله ها در خارج یا جوهرن یا عرضن. و جوهر را هم چند قسم فرمودن، پنج قسم فرمودن که قبلا یه مقداری بحثشو داشتیم. جوهر را فرمودن که یا جسم و یک قسمش هم ماده و هیولای اولاست، اونم جوهره. یک قسمش هم صورت نوعیه جسمیه در نشأه طبیعت. بالاتر یک قسمش نفسه، یک قسم جوهرم عقله، که اونها رو می‌فرمایند جوهر جسمانی، اون ماده و صورت و جسم را. اینها رو می‌فرمایند که جوهر مجرد، منتها جوهر مجرد اگر به صورت دو صورتی و دو وجهه باشه که هم تعلق به نشأه مادون و ماده داشته باشه و هم تعلق به مافوق داشته باشه، جوهر نفس میگن. اما اگر جوهر مجرد جوهری باشه که فقط و فقط تعلق به مافوق داشته باشه، ازش تعبیر میکنن به عقل، جوهر عقل. الان در بحث جوهر نفسی که نفس میشود یک موجودی جوهر. جوهر چی آقا؟ آقای فیلسوف میفرماید جوهر اون موجودی است که وقتی علت فاعل میخواد این رو در خارج موجودش بکنه، این رو مستقلا در خارج موجود میکنه، در یک شیء دیگری موجود نمیکنه، به خلاف عرض. عرض اگر میخواد در خارج یافت بشه، اینطور نیست که علت بتونه در خارج همینطوری یافتش بکنه، باید در یه چیز دیگری او تحقق پیدا بکنه. اون وقت مثال میزنن اعراض را مثل اعراض نهگانه، که حالا حرفایش باید بمونه، بحث فلسفی زیاد داره. مثلا فرض میفرمایید رنگ عرضه، رنگ سیاهی سفیدی، این رنگی که در بازار میخرید که جرم داره، این جوهره، این رنگ نیست. بله، ما اسم اون نمایوندنشو گذاشتیم روی اون جرمش، اون نمایوندن این رنگ میشه رنگ. حالا این نمایشش یا سفید یا سیاهی، اون سیاهی بودنش رنگه، سفید بودنش رنگه، نه این جرم مایه کذایی مثلا در داخل حلب و چه و اینها که میگیرن میفروشن قوطی و اینها. این نخه، این رنگ نیست. اونی که خودش رو از این چیز می نمایاند اون رنگه. اون سیاهی سفیدی رو اگر میخواید در خارج بدون این که مثلا یه دیواری باشه، یه جرم مایهی باشه، یه مثلا سختی باشه، حیوانی، درختی، سنگی، چوبی، چیزی باشه، آدم سفیدی را در خارج بخواهد تحققش بده، نمیشه دیگه. این سفیدی حتما باید یا مثلا در پارچه باشه، یا در دیوار باشه، یا در سنگ سفید، برف سفید، مثلا مایه سفید، انسان سفید، حیوان سفید، یه چیزی بالاخره باید باشه که این عرض خودش رو در او بنمایاند، در اونجا خودش رو نشون بده. بعدم میفرمایم به این که در نشأه طبیعت جوهر باید خودش رو در کنف اعراض خودش رو نشون بده، که اگر اعراض نباشن جوهر ظهور نمی کنن، جوهر نشون نمیده خودش رو. این حرف آقا پخته میشه کم کم، بعد میبینید که آقا تا خلق نباشه حق خودش رو نشون نمیده. حق اگر بخواهد خودش رو نشون بدهد باید خلق باشه او رو نشون بدن. اینی که فرمودن حق بدون خلق، خلق بدون حق نمیشه، خلق حق بدون خلق نمی نمایانه، باید نمایش پیدا کنه دیگه. بعد چرا عالم رو خلق کرده؟ برای اینکه میخواد خودش رو نشون بده دیگه، باید چون میخواد خودش رو نشون بده خلق کرده. جوهر هم باید در کنف اعراض خودش رو نشون بده. الان مثلا این درخت، خب درخت اگر میخواد خودش رو نشون بده باید در کمیت، چند متر بشه، نشون بده خودش، در رنگ باید خودش رو نشون بده، در بو مثلا باید خودش رو نشون بده، در این صورت و این هیکل باید خودش رو نشون بده و امثال اینها، باید در مکان داشتن خودش رو نشون بده، در زمان داشتن خودش رو نشون بده. بحثی هست که آیا جوهر بدون عرض قوام داره یا نداره. بله، جوهر اون موجودی است که وقتی در خارج یافت می شود تحققش می دهند، مستقلا تحققش می دهند. اما عرض اونی است که در دیگری او را به اصطلاح تحققش می دهند. روی این اساس از آقای فیلسوف حکیم بپرسی آقا پس جوهر بدون عرض می تونه تحقق پیدا کنه؟ بله. عرض بدون جوهر چطور؟ نخیر. اما عرض، جوهر بدون عرض میتونه ظهور داشته باشه؟ مثلا شما الان این جسم جوهره دیگه، جسم من و شما، این جسم الان جوهره، برای اینکه این جسم الان یک موجودی است که در خارج تحقق پیدا کرده مستقلا، دیگه جسم ما در یک چیزی باشه نیست، جسم انسان. اما این جسم باشه بدون اینکه رنگ داشته باشه، یک، بدون اینکه حجم داشته باشه، چون حجم هم میشه عرض دیگه، اینا هم نباشه، بدون اینکه مثلا قد داشته باشه، کمیت، اونم نباشه، بدون اینکه سفتی و شلی و نرمی و زبری و اینا هم نداشته باشه، اینا هم نباشه، اون چه که اعراض و عوارض است از ما بگیرن، قد رو از ما بگیرن، رنگ رو از ما بگیرن، هیکل و صورت را، صورت ظاهری، هیکل را اینها رو هم بگیرن، نرمی و سفتی و زبری و چه اینها رو هم بگیرن، اون چه که اعراض و عوارض این جسمه از جسم بگیرن، سوالی باقی میمونه که آیا بازم جسمی باقی میمونه یا نمیمونه. بله این بحث حالا انشالله الان گرچه جای بحثش اینجا نیست، اینها همه جای بحثه. خب تا بعد انشالله ببینیم که جوهر نفس ناطقه از جهت جوهر ذات، افعال هم جوهره، طرف جوهر خواص اخلاق، جوهر ذات افعال اخلاق، اینها هم جوهر میشن. یا مثلا اخلاق امر عارضیه، افعال امر عارضیه، مثلا تصرفهایی که انسان انجام میدهد امر عارضیه، خواص نفسانی، مثلا این نفس خیلی بده، اون نفس خیلی خوبه، این خیلی خوش رفتاره، اون بد رفتاره، این خوش اخلاقه، اون بد اخلاقه، این مثلا در هر چیزی تصرف نمی کنه، اون یکی خوب تصرف میکنه، به جا تصرف میکنه، آیا اینها جوهرن یا اینها عرضن؟ آیا نفس غیر از همین هاست؟ باید دنبال بکنیم. الحمدلله.